با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب کولوسیان، ادامه فصل 1. در کولوسیان فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: خدمتگزار امین عیسی مسیح، یعنی اپافراس، که پیغام انجیل را به شما رساند و اکنون از طرف شما با ما همکار و همخدمت است. ظاهراً اپافراس رهبر یا کشیش کلیسای کولوسیه بود. پولس او را خدمتگزار امین عیسی مسیح می‌نامد. آیا دقت کرده اید با چه شیوه خوب و تشویق‌آمیزی پولس می‌توانست درباره دیگر خادمان خدا صحبت کند؟ پولس نکات خوب می‌یافت تا در مورد کسانی که کلام خدا را موعظه می‌کنند بگوید. اما اگر فرد بدکار و حیله‌گری را می‌دید، کاملا مانند خداوندمان رفتار می‌کرد، در اینکه واقعاً آن شخص شریر را سرزنش و توبیخ می‌کرد. خداوند عیسی مسیح به گناهکاران رحمت بسیار نشان می‌داد. زنی را که در حال زنا کردن گرفته و بایستی سنگسار می‌شد، به نزد او آوردند و همانطور که در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 1 الی 11 نوشته شده، توجه کنید که خداوند چگونه با مهربانی و بخشش با او رفتار کرد. همچنین آن فریسی خودخواه به نام نقدیموس که به نزد خداوند عیسی مسیح آمد و تلاش کرد نزد خداوند چاپلوسی کرده و جلب توجه کند. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 2 میگوید: استاد، ما روحانیون این شهر همه میدانیم که شما از طرف خدا برای هدایت ما آمده اید. دلیلش نیز معجزات شماست. به عبارت دیگر، ما فریسیان میدانیم و برادر عزیز، وقتی ما چیزی بدانیم به طور یقین آنطور است. خداوند عیسی مسیح با مهربانی و محبت او را از آن جایگاه بلند مرتبه‌اش به پایین می آورد. وقتی خداوند صحبتهایش را با او به پایان رساند، او همان نقدیموس ساده و کوچک بود که سعی می کرد کسی باشد، اما هیچ چیز نبود جز یک آدم مصنوعی مذهبی که احکام و شریعت مذهبی را انجام می داد. خداوند عیسی مسیح او را به جایگاه آورد که توانست با تواضع بپرسد: چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ منظورتان چیست؟ من سخنان شما را به درستی درک نمی کنم. سپس خداوند عیسی مسیح او را هدایت کرد تا صلیب را ببیند. چقدر خیرخواهانه و با رحمت عیسی مسیح با چنین افرادی رفتار می کند. در کولوسیان فصل 1 آیه 8 می خوانیم: ما را آگاه ساخت که روح القدس چه محبت عمیقی در دل شما نسبت به دیگران قرار داده است. در این کتاب تأکید زیادی را بر روی روح القدس نخواهیم یافت، ولی پولس برای ایمانداران کولوسی کاملا آشکار و واضح می‌سازد که آنان قادر نخواهند بود این محبت را جز از طریق روح القدس نشان دهند. پولس برای ایمانداران غلاطیه نوشت که میوه روح القدس محبت است، اما در نامه کولوسیان بر روی این موضوع تاکید نمی کند، بلکه موضوع اصلی او شخصیت عیسی مسیح خواهد بود. در حالی که این کار را می کند، روح خدا امور مسیح را به کار گرفته و آنها را به ما نشان خواهد داد و این کار مهم روح القدس است. دعای پولس. در بخش بعدی دعای پولس را خواهیم شنید. این یکی از عالی ترین دعاهای کتاب مقدس می باشد. فکر می کنم این دعایی است که بر هر پایه و بنیادی استوار خواهد شد و برای ما بسیار مفید خواهد بود توجه کنیم که پولس برای چه چیز دعا می کند. بسیار جالب است که امروز افرادی را می بینیم که برای این موضوعات دعا کرده و آنها را درخواست می کنند. پولس به طور واضح می گوید که ما این چیزها را داریم. واعظی درباره دعایی صحبت میکرد که شنیده بود بعضی مردم بر زبان میآورند. دعا میکنیم گناهان ما را بیامرز و ما را در خون عیسی شستشو بده. ما را در پادشاهی خودت بپذیر. روح قدوست را به ما عطا کن و ما را به خاطر مسیح نجات بده. آمین. آیا می دانستید که خدا هر کدام از این درخواست‌ها را پاسخ داده است؟ خدا همه گناهان و خطاهان ما را بخشیده است. ما توسط خون عیسی مسیح پاک شده ایم. او ما را از ملکوت ظلمت به ملکوت پسر عزیزش منتقل کرده است. ما را با روح القدس مهر نموده است. در رومیان فصل 8 آیه 9 می خوانیم: اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلا مسیحی نیست. از همان لحظه‌ای که به انجیل ایمان آوردیم، او ما را به طور ابدی نجات داده است. بنابراین مناسبتر است که از او تشکر کرده و او را ستایش کنیم برای همه این چیزهایی که به ما داده است، به جای آنکه آنچه داریم را از او درخواست کنیم. به جای دعا کردن به این صورت که این چیزها را از تو می‌خواهیم، باید در دعا بگوییم از تو تشکر می‌کنیم به خاطر تمام آنچه برای ما تا کنون انجام داده‌ای. اکنون به دعای عالی پولس توجه می‌کنیم. در ابتدا او چندین درخواست را مطرح می‌کند و سپس از خداوند برای آنچه انجام داده است تشکر می‌کند. در کولوسیان فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم: بنابراین از آن روز که این خبر را شنیدیم دائما دعا می‌کنیم و از خدا می‌طلبیم که به شما یاری کند تا خواست و اراده او را دریابید و به شما حکمت عطا فرماید تا امور روحانی را درک کنید. اولین نکته‌ای که پولس برای آن دعا کرد این بود که آنها از معرفت و شناخت پر شوند. کلمه یونانی که در اینجا برای معرفت به کار رفته به یک معرفت و شناخت عالی اشاره می کند. گروه های انحرافی که در شهر کولوسی بودند افتخار می کردند که معرفتی برتر و عالی دارند. پولس در اینجا می گوید: دعا می کنیم تا به شما حکمت عطا فرماید تا امور روحانی را درک کنید. در واقع می گوید دعا می کنیم تا معرفتی عالی دریافت کنید. اما این معرفت بایستی در محدوده معرفت و شناخت اراده خدا بوده و معرفتی پر از حکمت و فهم و درک روحانی باشد. اجازه دهید توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که کلمه حکمت 6 بار در این نامه کوتاه مطرح شده است. در کولوسیان فصل 1 آیه 10 می‌خوانیم: تا به این ترتیب زندگی شما همواره مورد پسند خداوند و باعث جلال او باشد و همیشه به انجام اعمال نیک مشغول باشید و هر روز خدا را بهتر بشناسید. درخواست دوم او این است که خدا را خوشنود بسازند. این موضوع به این معنی می باشد که این مسیحیان در برابر انسانها زانو نخواهند زد و تلاش نمی کنند خوشنودی و رضایت مردم را جلب کنند. درخواست سوم او این است که آنان در انجام کارهای نیک ثمرات به بار آورند. یک مسیحی شاخه‌ای است که ثمر و میوه می‌دهد. مسیح تاک انگور است و ما شاخه‌های او و باید میوه و ثمر تولید کنیم. در شناخت خدا پیشرفت کنیم. یک مسیحی نباید متعصب و خشک بوده، ایستاده و ساکن باشد، بلکه بایستی زنده و فعال بوده و در کلام خدا رشد کند. بنابراین درخواست چهارم پولس رشد آنان در شناخت خدا می باشد. در کولوسیان فصل 1 آیه 11 می خوانیم: همچنین دعا می کنیم که از قدرت عظیم خدا لبریز شوید تا بدون توجه به مشکلات زندگی همیشه با شادی پیش روید. در اینجا پنجمین درخواست او را می‌بینیم. قوت و قدرت فقط از نزد خدا می‌آید که توسط روح القدس ایجاد می‌شود. این ایمانداران بایستی با تمام قوت خدایی مجهز شوند تا بتوانند در صبر و بردباری مشکلات را تحمل کنند. و این صبر و تحمل باید همراه با خوشی و شادی باشد. در کولوسیان فصل 1:12 می‌خوانیم: و همواره پدر آسمانی را سپاس گویید که ما را شایسته آن ساخت تا در برکات و امتیازات آرانی که در عالم نور زندگی می‌کنند شریک شویم. در اینجا فهرست آنچه پولس به خاطر آن شکرگزار است آغاز می‌شود. تمام دعاهای ما باید همراه با شکرگزاری باشد. پولس سپاسگزار است که خدا توسط فیض خودش او را در نور با مقدسین هم ارث ساخته است. ما باید امروز به این حقیقت تکیه کنیم. ما باید ایمان به خدا داشته و همچنین ایمان داشته باشیم که وعده های او حقیقت دارند. در کولوسیان فصل 1:13 می خوانیم: او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت. پولس شکرگزار است که ما از پادشاهی شیطان نجات یافتیم. ما در خطاها و گناهانمان مرده بودیم و به راه‌های دنیا رفتار می کردیم. اکنون به ملکوت پسر عزیز او منتقل شده ایم و این جنبه زمان حال ملکوت خدا امروز و اینجا بر روی زمین می باشد. شما نمی توانید ملکوت خدا بسازید. تنها رایی که می توانید بخشی از آن باشید این است که قلب خود را باز کرده و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود دریافت کنید. این کار شما را به ملکوت پسر عزیز خدا انتقال می دهد. در کولوسیان فصل 1:14 می خوانیم: همان فرزندی که ما را به قیمت خون خود آزاد کرد و گناهانمان را بخشید. ما نه تنها به ملکوت او منتقل شده ایم، بلکه همچنین در او آمرزش گناهان را داریم. این موضوع همیشه در ارتباط با خون عیسی مسیح است که برای ما ریخته شده است. خدا از روی احساس و یا دلخواهی و بدون دلیل گناهان را نمی آمرزد. ما توسط خون او بازخرید شده ایم. رستگاری یا بازخرید شدن به معنی آزاد ساختن یک شخص اسیر می باشد. او قیمتی را پرداخت کرد تا ما را از بردگی و اسارت آزاد کند. پولس رسول برای 5 حقیقت عالی شکرگزار است. اگر به مسیح اعتماد کنیم، خدا ما را در نور با ارث مقدسین سهیم می سازد. او ما را از قدرت ظلمت و تاریکی آزاد ساخته و به ملکوت پسر عزیز خود منتقل ساخته است. خدا ما را از طریق عیسی مسیح باز خریده و گناهان ما را توسط خون او آمرزیده است. اما با وجود این امروز تعداد زیادی از مسیحیان هستند که برای همه اینها دعا می کنند. دوست ایماندار من، اینها مال شما می باشند. چرا از خدا برای داشتن اینها تشکر نمی کنید؟ شخصیت مسیح. درباره شخصیت عیسی مسیح در هنگام مطالعه و بررسی کتاب غزل‌های سلیمان صحبت خواهیم کرد. اما در کتاب کولوسیان به این موضوع نزدیک شده و الهیات مربوط به آن را خواهیم آموخت. این قسمت یک بخش باشکوه، بسیار عالی و عظیم این کتاب می باشد. موضوع اصلی در اینجا شخصیت عیسی مسیح است. سخنان زیادی را در مورد او نمی توانیم بگوییم و هرگز در این زندگی قادر نخواهیم بود او را با همه عجایب و جلال و شکوهش بشناسیم. این بخش پاسخی را برای کسانی فراهم می کند که خداوندی و الوهیت عیسی مسیح را تکذیب می کنند. برای فهمیدن این آیات باید درک کنیم که او واقعاً چقدر عالی است. پولس به طور خاص تلاش می کند به یکی از قدیمی ترین انحرافات کلیسایی، یعنی اعتقادات گنوستیکی، پاسخ دهد. یکی دیگر از انحرافات اولیه اعتقادات آریانیست بود. آریوس اهل شهر اسکندریه گفت که خداوند عیسی مسیح خلق شده و یک مخلوق بود. شورای نیقیه در سال 325 میلادی به این صورت به این اعتقاد انحرافی پاسخ داد: پسری که از انسان صادر شده و خدایی که از خدا صادر شده است. بعدن در تاریخ کلیسا سوکینوس این انحراف را تبلیغ کرد که عیسی خدا نبود و بشریت نیازی به نجات از گناه ندارد. او آموزش داد که ما به طور کامل فاسد و تباه شده نیستیم و امروز این اعتقادات پایه و اساس فرقه های انحرافی و اعتقاد یونیتاریسم و به اصطلاح وحدتگرایی و همچنین فرقه انحرافی شاهدان یهوه می باشد. در اینجا 9 ویژگی مطرح می شود که معرف عیسی مسیح می باشد و او را برتر و متفاوت با هر شخص دیگری که تاکنون زندگی کرده است آشکار می کند. در کولوسیان فصل 1 آیه 15 می خوانیم: مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. 1. او چهره خدای نادیده است. چطور او میتواند چهره خدای نادیده باشد؟ شما نمیتوانید از چیزی که نادیده است تصویر یا چهره‌ای داشته باشید. اما چگونه او میتواند تصویر و چهره‌ای باشد؟ یوحنا رسول این موضوع را در ابتدای انجیل یوحنا آشکار ساخته است. در ازل کلمه بود. اینجا به ازل اشاره میشود که در واقع شروعی ندارد، ازلی است، همیشه بوده است. مسیح آغازی ندارد. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: در ازل پیش از آنکه چیزی پدید آید، کلمه وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست. و سپس در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 می‌گوید: کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. اگر می‌خواهید داستان میلاد عیسی مسیح را در انجیل یوحنا بشنوید، در اینجا آن را مشاهده می‌کنید. او انسان شد و این روشی است که او چهره خدای نادیده شد. چگونه او می‌توانست چنین باشد؟ چون او خداست. اگر او خدا نبود، نمیتوانست چهره خدای نادیده باشد. 2. او بر تمام موجودات برتری دارد. این موضوع رابطه او با خدا و جایگاهش در تثلیث را آشکار میکند. خدا پدر جاودانی است، پسر پسر جاودانی است. جایگاه او در تثلیث الاقدس پسر است. برتری بر موجودات به این نکته اشاره می کند که او پیش از تمام مخلوقات بوده است. او سرور و برتر از همه مخلوقات است و به این معنی نیست که او اولین مخلوق می باشد. بایستی آنچه را که کتاب مقدس درباره برتری او بر مخلوقات می گوید بفهمیم. در هیچ جای کتاب مقدس این تعلیم وجود ندارد که عیسی مسیح در بیت لحم شروع به زندگی کرد. در پیشگویی بزرگ میکا فصل 5 آیه 2 گفته می شود که او در شهر بیت لحم به دنیا می آید، ولی کسی است که همیشه و همواره بوده است. کتاب اشعیا فصل 9 آیه 6 می گوید: زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده، پسری به ما بخشیده شده. فرزند به دنیا آمده اما پسر به ما بخشیده شده است. او از ابدیت آمد و بدن انسانی ما را بر خود گرفت. پولس در واقع با یکی از فلسفه های حاکم بر آن دنیا، با یکی از مذاهب اسرارآمیز آن روزگار روبرو بود. اعتقاد و باور آنان این بود که خدا مخلوقی را آفرید و به او زندگی عطا کرد و آن مخلوق مخلوق دیگری را آفریده و به او زندگی داده و مخلوق بعدی نیز مخلوق دیگری را آفریده و او را زنده ساخته و این سلسله آفرینش ادامه یافت. شما می توانید از یک مخلوق به مخلوق قبلی بروید و بالاخره در این نردبان خلقت به آن مخلوقی برسید که این هستی را آفریده است. اینها همگی تجلی و جلوه‌ای از خدا می باشند. گنوستیسم تعلیم میداد که عیسی یکی از این مخلوقات در سلسله آفرینش است. او فقط تجلی خداست و مانند خدا خلق کرده، ولی خودش یک مخلوق است. در اینجا پولس به این اعتقاد انحرافی پاسخ می‌دهد. او می‌گوید که عیسی مسیح برتر از همه موجودات است. او پیش از تمام مخلوقات بوده است و همیشه وجود داشته است. کلمه یونانی که در این آیه به کار رفته به معنی پیش از همه است. او در این خلقت آفریده نشد، بلکه همواره بوده است، ولی بیش از 2000 سال پیش به این دنیا آمد و جسم انسانی بر خود گرفت. او قبل از هر موجودی وجود داشته است. به انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 3 توجه کنید. در ازل پیش از آن که چیزی پدید آید، کلمه وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست. هرچه هست به وسیله او آفریده شده و چیزی نیست که او آن را نیافریده باشد. خدای پدر، پدر جاودانی است. خدای پسر، پسر جاودانی است. عیسی مسیح هیچ زمانی تولد نیافته است. او همیشه بوده است و خواهد بود. چندین قسمت دیگر در کتاب مقدس وجود دارد که خداوند عیسی مسیح به عنوان برتر از همه موجودات نامیده شده است. او برتر از همه آفرینش و خلقت است. او نخستین و برترین کسی است که از مردگان برخاسته است و او به عنوان پسر یگانه خدا نامیده شده است. او برتر از تمام فرزندان خداست. در فصل اول کولوسیان آیه 18 او به عنوان نخستین فردی که پس از مرگ زنده شد معرفی شده است و این همان سخنی است که در مزمور 2 آیه 7 نیز نوشته شده است. پادشاه میگوید من فرمان خدا را اعلام خواهم کرد. او به من فرموده است از امروز تو پسر من هستی و من پدر تو. پولس این نکته را در موعظه عالی خود در انتاکیه در سرزمین غلاطیه توضیح می‌دهد. در آنجا می‌گوید که منظور مزمور نویس این بوده که مسیح از میان مردگان برخواهد خواست. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 32 الی 33 می‌گوید من و برنابا برای همین به اینجا آمده ایم تا این پیغام را به شما نیز برسانیم و بگوییم که خدا عیسی را زنده کرده است. این همان وعده ای است که خدا به اجداد ما داد و حالا در زمان ما به آن وفا کرده است. در کتاب مزامیر فصل 2 خدا درباره عیسی می فرماید از امروز تو را سرفراز کردم که پسر من باشی. وقتی عیسی مسیح برتر از همه موجودات نامیده می شود، به تولدش در بیت لحم اشاره نمی شود. ربطی به میلاد عیسی مسیح ندارد. به این مفهوم است که او برتر از تمام مخلوقات می باشد. هیچ ارتباطی با اصل و منشأ وجود او ندارد. او همواره و همیشه بوده است. مزمور 89 آیه 27 میگوید من نیز با او چون نخست‌زاده خیش رفتار خواهم کرد و او را برتر از تمام پادشاهان جهان خواهم ساخت. این نکته کاملا آشکار می‌سازد که عیسی مسیح به عنوان پسر جاودانی جایگاهی برتر از تمام موجودات را دارد. به عبارت دیگر او آفریننده است. آفریده نشده و در سلسله آفرینش نیست که یکی از مخلوقات باشد که دیگری را بیافریند. او خودش آفریننده و خالق همه چیز است. همیشه بوده و تا ابد خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.